بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بس تا اینجا به این نتیجه رسید که این روایاتی که میگوید و دلالت دارد بر این که موافق کتاب اخذ بشود و مخالف کتاب کنار گذاشته بشه، این مخالف در این روایات دو نوعه: یک، مخالفی که قابلیت جمع عرفی نداره، دوم، مخالفی که قابلیت جمع عرفی داره. و در نتیجه جمع بین این دو طائفه از روایات با این بیان کاملا روشن میشه. اون وقت عرض کردیم که اگر سوال بشه که ما چرا اخبار ترجیح را، مخالفتی که در اخبار ترجیح آمده، چرا باید حمل کنیم بر مخالفتی که امکان جمع عرفی داره، یک شاهد رو از خود فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره ذکر کردیم و اون این بود که در این روایات، در روایت مقبوله عمر بن حنظله، مشهور را مقدم کرده و این اطلاق داره، یعنی اون روایت مشهور مقدم است مطلقا ولو مخالف با کتاب باشه. خب این خودش یک شاهده. یک شاهد دومی هم رو باز از روایات ما پیدا کردیم و اون این است که در روایات داره که من خالف کتاب الله فقط کفر، یعنی از این روایت استفاده می شود که مخالفت با کتاب خدا موجب کفره. خب این مخالفت کدام مخالفتیه؟ یعنی انسان یک کلامی بگه که قابل جمع عرفی با قرآن نباشه. اگر یک کلامی قابلیت جمع عرفی با قرآن داره، این نمیتونه موجب کفر باشه. ما اگر آمدیم اطلاق کتاب رو به یک حدیث تقیید زدیم، عموم کتاب رو به یک حدیثی تخصیص دادیم، تقیید و تخصیص، این مستلزم کفر نمیشه و یک امریست واضح و یک امریست که واقع هم شده. اگر ما باب تقیید و تخصیص رو بخوایم ببندیم، باید بسیاری از روایات رو کنار بگذاریم. پس معلوم میشه که یک نوع مخالفتی داریم که موجب کفره و اون این است که کلامی که قابلیت جمع عرفی با قرآن نداره، چنین مخالفتی نتیجهش کفره. بفرمایید. شاهد اول این است که عبارت آقای خویی رو خوندیم اون روز، باز میخواد براتون بخونم. شاهد اول عرض میکنم که ما وقتی میگیم تو روایات آمده که ترجیح به شهرت در همون روایت مقبوله بر ترجیح به موافقت کتاب مقدم شده، خب اگر واقعا ما هر مخالفی را باید کنار بگذاریم، لم یکن وجهن لتقدیم، چرا شهرت رو مقدم کرده؟ ما باید اول بگیم حدیث اگر مخالف کتاب بود ولو مشهورم باشه. در حالی که در این روایات به نحو طولیت، یعنی اول ببین کدوم حدیث مشهوره، اگر از نظر شهرت مساوی بودن، میفرماید اون وقت شما برید سراغ موافق کتاب و مخالف رو کنار بگذاری. این ترجیح دوم، این راه دوم در فرضی است که اینها هر دو از نظر شهرت مساوی باشن. خب اگر واقعا هر حدیثی مخالف کتاب باشه باید کنار گذاشته بشه ولو مشهورم باشه. پس این که شهرت را، یعنی ببینید ما عرض میکنم میگیم مشهور مقدم است و امکان مخالفاً للکتاب، شاز قابلیت عکس ندارد و امکان موافقاً للکتاب. تقدیم مشهور شهرت بر ترجیح به موافق و مخالف، این خود شاهد خوبیه برای این مدعا. مسلم ترتیب وجود داره. نه آخوند که حمله بر تمام این روایات هم بر تمییز حجت از لاحجت میکنه. خب حالا ما بحث میکنیم انشاءالله که آیا این مرجحات، این ظهور روایت، ببینید در همین روایت مقبوله میگه اگر هر دو از نظر شهرت مساوی بودن چه کار کنیم. اینجا دیگه مسلم موضوع ترجیح به موافق بر مخالف در فرض است که هر دو مشهور باشه.
اول هدایت، اول این تقسیم‌بندی
رو قبول
نمی‌کنه، اول
اخذ
به کتاب
رو
قبول
می‌کنه
و
اخذ
به
مخالفت رو، اما بعد شورت، بعد اون ترجیح به صفات. حالا عرض ترتیب بحث می‌کنیم ما. حالا ما راجع به ترتیب بحث داریم که انشالله برسیم اینا رو عرض خواهیم کرد. خب عرض میکنم که پس ما امروز خواستیم یک مؤید دیگری غیر از اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن، یه مؤید دیگری رو بر این مدعا ذکر بکنیم. حالا ببینید اینجا یک بحث دیگر این است که ما هو المراد من الموافق للکتاب. خب شما حالا مخالف رو معنا کردید، میگید آقا مخالف علی قسمین، یه مخالفی داریم که با قرآن قابلیت جمع عرفی ندارد فهو زخرف باطل، یه مخالفی دارید که قابلیت جمع عرفی دارد، این میاد جزء اخبار ترجیح. موافق رو چی میخواید معنا بکنید شما؟ مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه یه جمله‌ای دارن راجع به همین مسئله موافق. ایشون می‌فرماید که موافق یعنی غیر مخالف. منظور از موافق یعنی اونی که مخالف نباشه و می‌فرمایند به دلیل اینکه روشن ما خیلی از روایات داریم که اصلاً در قرآن نیامده. قرآن چون کلیات و اساس احکام و مطالب رو بیان کرده، خیلی از جزئیاتی که در روایات هست اصلاً در قرآن نیست. نمی‌تونیم بگیم آقا موافق یعنی مثل این تو قرآن آمده باشه. پس بگیم چه بگیم؟ بگیم مراد از موافق یعنی مخالف نباشه، که در نتیجه طبق فرمایشی که ایشون دارن دو عنوان نیست. یعنی نتیجه این میشه است که فقط ما باید بحث رو رو عنوان مخالف بیاریم و بگیم ما هو المراد من المخالف. ولی به نظر میرسه که این فرمایش فرمایش تمامی نیست. ما عرض میکنم که هم در این وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و العمل بها که در وسائل شیعه یک بابی داره، باب نهم که اون روز خوندیم، هم باب الاخذ بالسنه و شواهد الکتاب در کافی. ما روایاتی داریم که اصلا خود رو عنوان موافق چه بسا بیشتر تکیه شده تا عنوان مخالف، و از مجموع این روایات استفاده می شود که این مسئله موافقت با کتاب خودش یک عنوانه، مخالفت با کتاب یه عنوان دیگره. یعنی یک حدیث هم باید موافق باشد و هم باید مخالف نباشد. حالا ببینید این روایات رو من به نحو اجمال عرض بکنم. مثلا در همین ببینید این کافی چاپ دارالحدیث جلد یک صفحه 149. اولا ما دو تا باب داریم آقایون در این کتب روایی. یک باب، باب رد الی کتاب و سنه، باب بیستم، و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الی الا وقد جاء فیه کتاب و سنه. این یه عنوان خیلی مهمیه، لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الی الا وقد جاء فیه کتاب و سنه. حدیث اول رو من بخونم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید عن مرازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء. خدای تبارک و تعالی در قرآن به تبیان هر شیء رو آورده و نازل فرموده. حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه لعباد، خدا چیزی که عباد به او محتاج باشه واگذار نکرده و رها نکرده و ترک نکرده. حتی لا یستطیع عبد یقول، تا اینکه کسی نیاد بگه لوکان هازا انزل فی القرآن، اگر این بود این باید در قرآن می آمد، الا وقد انزله الله فی، خدای تبارک و تعالی در قرآن نازل فرموده. یا حدیث چهارم، علیون عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه. حالا این توسعه داده، قرآن و سنت. حالا سنت رو سنت پیامبر هم قرینه نداره که فقط خصوص سنت پیامبر بگیریم، اما سنت پیامبر و سنت خود ائمه معصومی. حدیث ششم، قال ابو، من اینها رو فقط میخونم مضمونش و بعد خودتون باید رو اینها خیلی دقت بکنید. ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل ولیکن لا تبلغه عقول الرجال. هیچ چیزی نیست که دو نفر با هم اختلاف کنن الا اینکه این یک ریشه‌ای در قرآن داره، ولی عقول نوع رجال به اون نمیرسه. خب این یه بابیه، یعنی باب رد الی الکتاب و سنه. مثلا در حدیث دهم، سماعه از ابو الحسن موسی علیه السلام نقل میکنه، قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، آیا هر چیزی در کتاب خدا و سنت پیامبر آمده او تقولون فی، یعنی هر چیزی عرض می شود که سوال اینطوره، حالا اینجا نسخه بدل هم داره، یقولون، بعد در حاشیه بعدش داره که خلاصه سوال روشنه، اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فی، یا شما حکم کنید، شما میگید هر چیزی در قرآن یا سنت هست، یا اینکه شما از خودتون میگید. فرمود حضرت بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، هر می چیز در قرآن و سنت پیامبر آمده. خب حالا ببینید این یه بابه، باب الرد الی الکتاب و سنت، صفحه 171 باب 22 باب الاخذ به سنت و شواهد الکتاب. بله حالا عرض میکنم قابلیت جمع داره. در این باب 22 باب الاخذ به سنت و شواهد الکتاب، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله، که در بعضی از نقلها داره قال امیر المؤمن علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. در این روایت موثقم هست یک کبرایی رو حضرت اول ارائه میدن و اون است که علی کل حق حقیقه، هر حقی بازگشتش به یک حقیقتیه، علی کل ثواب نورا، هر ثوابی یک نوری داره، هر کار صحیحی، هر کار درستی، این یک واقعی داره. حالا اینجا یک بیانی رو در همین زیل از شرح صدر المتعلهین و شرح ملا صالح مازندرانی نوشته که خب چرا فرموده ان علی کل حق حقیقه، علی برای استعلاء، باید میفرمود لکل حق حقیقه. فرموده است که اما لدلالتها علی الاحاطه و الاستعلاء التي للعل بالقياس الى معلولها، چون هر علتی استعلاء بر معلول داره علا رو بر این جهت آورده، ای احاطتو علت کل حق و هو حقیقته فی نفس الامر، هر حقی یک علتی داره. این مطلبی که فلاسفه میگن کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، این فی الجمله میشه از همین روایت استفاده کرد. علا کل حق حقیقه، استعلای هر علتی بر معلول و هر معلولی به اون علت باید برگرده، هر معلولی وجود بلعرز علته، یک وجود دومی از علت هست اون تا وجود بلعرز او. ما وجود بلعرز خدای تبارک و تعالی هستیم چون معلول خدایی. این علا رو می فرماید یا برای احاطه و استعلاز اول المجانسه لقوله علا کل ثواب نورا، چون بعدن هم خواسته بگه علا کل ثواب نورا، اینجا هم از باب این که همردیف او هست فرمده علا کل حق حقیقه. خب ازده فرمایید من عرض کنم این نکته رو ببخشید. ببینید آیون من که گفتم دو تا باب داریم، یکی باب رد علل کتاب و سنه، یکی هم این باب. خب این باب اول آمده باز یک کبرایی قرار داده، علا کل حق حقیقه. خب منبع این که ما بفهمیم این حقیقت داره یا نه چیه؟ اون وقت مسئله حدیث رو به عنوان یه مصداق بیان میکنه. میفرماد حالا میام تو حدیث با این راه و با این ابزار، آقا هر حدیثی رو بخوای ببینی درسته یا نه، ببین موافق قرآن هست یا نه. حالا ببین هنوز من معنای موافق رو نکردم، فقط دارم این کلی رو از این روایات استفاده میکنم. یعنی ببینید آیون این انی تارکن فیکم الثقلین یا خود قرآن و سنت پیامبر فقط مجرد این نیست که دو منبع برای دستورات خدا در اعتقادیات و در احکام و در اخلاق و اینجور امور، نه، اینا هر دوشون میزانن برای اینکه هر چیزی که بعدن هم به وجود میاد معیار سنجی بشه با اینها. اگر با اینا موافق بود حقه. شما ببینید مذاهبی که حالا تا حالا اختراع شده و ایجاد شده، ما اگر بفهمیم بخواییم این آقا این مذهب حق یا نه، این فکر حق یا نه، این اخلاق حق یا نه، این اعتقاد حق یا نه، این حکم حق یا نه، باید به قرآن و سنت مراجعه کنیم ما. این واقعا اون عظمت و اون واقعیت این قرآن و سنت رو به ما میفهمونه. حالا یه روایت دیگه هست که من میخونم اونا واضح‌تر میکنه این مطلب رو. یعنی ما هر چیزی رو باید مراجعه کنیم به قرآن و سنت، چیزی دیگه عدل اینا قرار نمیگیره. حتی عقل، عقل به ما هو عقل، حتی اونایی که ما میگیم عنوان مستقلات عقلیه داره، این نمیتونه در ردیف قرآن و سنت قرار بگیره. بله ما با عقل معجزه بودن قرآن رو میفهمیم، حجیت قرآن و سنت برای ما روشن میشه، ولی ما یدرک العقل رو بخوایم ما به عنوان حق قرار بدیم در ردیف قرآن و سنت، اینم درست نیست. ما هیچ روایتی نداریم میگه که ائمه فرموده باشند یا پیامبر فرموده باشه که آقا اگر یه مطلبی رو دیدید، یه مطلب تازه، یه حرفی، اینو به عقلتون مراجعه کنید ببینید آیا عقل شما میپذیره یا نمیپذیره. بله عقل خودش میزان در اطاعت و اینهاست. یعنی عقل میگه اطاعت واجبه، خدا که دیگه نمیتونه بگه اطاعت من واجبه، او دور لازم میاد. ولی در میزان حق بودن، به عقل من این حق نیست، حق رو نباید با عقل سنجید اصلا. ببینید ما چقدر این انحراف ها، بدعت ها، حرف های غلط، اباطیل، به حسب ظاهرم حرف های عام پسندی هم گاهی قد هست، میگیم آقا وقتی ما به عقلمون مراجعه میکنیم عقل یه حق اینه. خب باید یه بحث رو قبلش مطرح کنیم که ما هو دلیل بر ارجاع حق به عقل. حق رو باید به قرآن و سنت فقط ارجاع داد. بله عقل است که میتونه بفهمه که آقا این موافق با کتاب هست یا نه، قبول داریم این روشنه. عقل در این وسط میتونه این رو بفهمه که آقا این ولذا گاهی اوقات در تعبیر برخی از بزرگان به نظرم این آمده که فرمودن عقل چراغ است، سراج است، اما سرات نیست. درسته، این فرمایش خیلی دقیقیه. با عقل، با چراغ عقل میتونیم بگیم آقا این کلام با قرآن با سنت تطبیق داره یا نه. اما خود عقل به عنوان منبع حق نیست. خب و باز عرض کردم این عظمت قرآن و سنته که ما باید عرض بده هر چیزی رو به قرآن و سنت ارجاع بدیم، یا علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافقه. ببینید این فما وافقه یک تفریعی است بر این کبرای کلی. چی فرمایید آقا؟ بفرمایید. نه حق بودنش
شیخ انصاری بیان کرده اگر روایتی با حکم صریح عقلی مخالفت بکنه ما
ببینید عرض میکنم که ما در احکام عقلیه نمیتونیم بگیم ملاک اگر یه حکم عقلیه درک کرد عقل اون روایتی که یعنی دیگه یک حکم عقلی بدیهیه، یعنی چاره هم همون نظر رو داره، اونجا میتونیم بگیم خود قرآن و سنت هم همون نظر رو داره، یعنی در حقیقت اون روایت با خود قرآن و سنت هم معارضه. یعنی نمیشه بگیم آقا یه حکمی رو روایت بیان کرده عقل یه چیز دیگه میفهمه اما ممکنه قرآن و سنت هم چیز دیگه بیان کرده باشه. نه 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 ببینید ببینید مثلا به شما عرض بکنم که عقل بدیهی میگه ان الله لا یظلم، اصلا عقل میگه اونی که بهش میگه خدا در ذاتش عدالت وجود داره ولا اگه عدالت نباشه اصلا خدا نیست. ان الله لا یموت، اینا رو عقلم میفهمه. ان الله مثلا خواب و کسل و اینا عارضش نمیشه، اینا رو عقل بدیهی میفهمه. حالا اگر یه روایتی آمد که آقا بله خدا خوابید، اگر روایت آمد که خدا مثل بقیه مردم در روز قیامت جاء در محشر، خب اینا با عقل بدیهی سازگاری نداره. ولی باز این عقل بدیهی عقلی است که ریشاش در خود قرآن و سنت هم هست. ما میگیم اگر یه روایت یک حکمی رو عقل بگه ولم یقله به الشر، عقل حکمی رو گفت، حالا اسمش هم حتی بگذاریم مستقلات عقلیه، مثلا خصوصا در باب احکام، در باب احکام اگر عقل آمد گفت آقا باید افراد ورثه به سویه ارث ببرن، بعضی این رو میگن دیگه، میگن آقا چه فرقی بین پسر و دختر و اینها هست، حتی میگن با وجود پسر و دختر عقل میگه به فرض کنید پدر و مادر دیگه نباید چیز داده بشه، باید به اینا ارث داده بشه. ببینید ولو ما میخوایم اینو عرض بکنیم، ولو عقل مستقل، اما عقل مستقل نه عقل بدیهی. عقل بدیهی هر چی بگه قرآن و سنت هم داره، منتها ما پیداش نکردیم تو قرآن و سنت. عقل بدیهی این چنینه، بله عقل بدیهی ما، و اونی هم که مرحوم شیخ اونجا داره با عقل بدیهیه، نه اینکه حالا اگر عقل رو مستقلات عقلیه حکمی کرد و یه روایتی با اون مخالف بود ما روایت کنار بذاریم، اگه بخوایم اینو بذاریم اینو بگیم خیلی روایت باید کنار بگذاریم. عقل بدیهی دیگه عرض میکنم، عقل بدیهی اون جایی که میگیم آقا مثل اینکه شما با عقل بدیهی آیات قرآن رو دست از ظاهرش برمیداری، ان الله علی العرش استوا، به چه ملاکی از ظاهر آیه دست برمیداری؟ با عقل بدیهی. میگم خدا موجود مادی نیست که استواء ظاهری برای عرش داشته باشه، پس میگیم این حاکی از قدرت و عظمت خداست، اینو با عقل میگم مطرح میکنه. و این اموری که عقل بدیهی در قرآن و سنت هم موجوده. چی؟ حالا باید ببینیم سند اون روایت رو، چون این معیاری که الان وجود داره آیه ارشد جهادیان، این معیاری که تو روایات هست فقط همین کتاب و سنته. این روایت چندم بود الان خوندید شما از همین بابه؟ بله منم دیده بودم این روایت رو و حجت و قبول کنم هم رو هست تو بعضی از روایات، ولی باید سندش هم دید. ولی اگرم باشه عرض کردم عقل بدیهیه، نه اون عقلی که ما الان میخواییم به عنوان منبع برای ادراک در احکام و غیر احکام قرار بدیم. خب قطعاً قطع از قطعی هم بالاتره، یعنی بالاتره یعنی خیلی از قطعیاتیست که بدیهی و واضحه، یعنی هر کسی چنین قطعی رو داره. آخه گاهی وقت شما با استدلال صغرا و کبرا عقل قطع پیدا میکنید، ولی قطع بدیهی نیست، قطع نظریه. قطعی دو جوره، یه قطع نظری داریم اونیست که با استدلالش میرسید، با استدلال قطع پیدا میکنید، ولی یه قطع بدیهی داریم. ولذا ببینید در اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها، اخباری هم با قطع بدیهی مخالف نیست، اونا هم قبول دارن قطع بدیهی رو. اگر از اخباری سوال کنیم آقا حالا اگر روایتی هم نباشه، آیه هم نباشه، ان الله یموت، درست میگه عقل میگه بالبداهه باطله. اونی که یموت پس خدا نیست، اونی که یموت پس خالق نیست، اونی که یموت پس قادر نیست که جلوی مردن خودش رو بگیره. بعد یه پله پایین‌تر در جمع بین نزاع اخباری و اصولی، باز یه عده‌ای مثل مرحوم آخوند میگن آقا اخباری ها حکم عقلی قطعی رو هم قبول دارن، این نگاه قطعی غیر بدیهی. نزاع بین اخباری و اصولی در احکام عقلی ظنی مثلا، در اونا چنین نزاعی وجود داره. حالا ببینید آقا اونی که من الان از این بحث میخوام نتیجه بگیرم این است که ما یک کبرایی داریم، کبرا این است که برای روشن شدن هر حقی باید رفت سراغ قرآن و سنت. گفتیم سراغ عقل در ردیف اینا نیست، مراد اون عقل غیر بدیهیه، بلا عقل بدیهی به یک معنا مقدمه برای اینا باید باشه. اگه عقل بدیهی نباشه ما نمیتونیم قرآن رو قبول کنیم، نمیتونیم سنت رو قبول بکنیم. عقل استدلالی ولو قطعی هم باشه او در ردیف اینا نیست، شاید اون حجت عقول کنم عقل بدیهی رو در دلالت داره. چی فرمودید اون؟ اینا عقل بدیهیه، اینا عقل بدیهیه. بله ارزو کنم عقل بدیهیه دیگه، عقل بدیهی یا در عرض ایناست یا حتی مقدمه برای ایناست. شما با عقل بدیهی نبوت پیامبر اعجاز او اینا رو همه رو قبول میکنید، والا اگه عقل نباشه چطور ما میتونیم بپذیریم؟ همه مغالطه ها سر همینه که آقایون میگن آقا عقل، خب میگیم بله عقل، عقل بدیهی رو ما قبول داریم. عقل بدیهی در ردیف قرآن و سنت و بلکه مقدمه بر اینا باید باشه، چون او نباشه ما حجیت قرآن رو نمیتونیم اثبات بکنیم، حجیت سنت رو نمیتونیم اثبات بکنیم. خب ولی اینی که داریم میگیم این است که اگر شما در اصول فقه ما یاد دادن مستقلات عقلیه، یک صغرا یک کبرا بچینیم تا به یک نتیجه عقلی برسیم. مثلا ببینید که العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث، این فالعالم حادث حکم عقلی قطعیه، اما قطعی چیه؟ قطعی استدلالیه دیگه، با استدلال به العالم حادث رسیدیم ما. خب حالا اما این بدیهی نیست که، حالا اگر ولذا کسی آمد انکار کرد حدوث عالم را، این حالا اینطور نیست که بیایم بگیم که این مستلزم انکار بدیهیه، بدیهیات داره انکار میکنه. و از این نمونه استدلال های عقلی ما زیاد داریم به عنوان مستقلات عقلیه، اما در احکام که خب ما بحث مفصل کردیم راجع به مستقلات عقلیه و قاعده ملازمه کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، ما این قاعده رو قبول نداریم. اونایی که این قاعده رو قبول ندارن، اولا ببینید کل ما حکمه به العقل یعنی کل ما ظن به العقل، نه خیر، کل ما قطع به العقل. ولی اگر کل ما ظن به العقل باشه که هیچ اصولی قبول نداره. کل ما حکمه به العقل یعنی حکمه به العقل حکمن قطعیان. خب اینجا دو گروه هن، یه عده از اصولی میگن حکمه به شر، عده‌ای که بزرگانی از اصولی اینم هستن و ما هم از اینا تبعیت کردیم، میگیم نه خیر، ممکنه عقل قطعی به یک حکمی برسد اما شارع چنین حکمی نکنه، یک جهتی مخفی از عقل باشه، یک مانعی وجود داره که مخفی از عقل بوده. حالا این دیگه در همون بحث
این فعل همون حجور خواهد تقواها، این هم اقاید از عقل بدیهی میکنه.
بله بله، یعنی انسان بالبداه یعنی بدیهتا میفهمد که دروغ قبیحه، سرقت قبیحه، عرض میکنم زنا قبح داره، اینا رو این الهامی است که خدای تبارک و تعالی کرده، یعنی عقل بدیهی انسان چنین چیزی میفهمه. بله، یعنی ما روشنه که با عقل بدیهی خیلی از این امور حرام رو هم میتونیم بفهمیم، ولی خدا هم نفرموده بود حرام باید بگفتیم اینا قبیح باید ترک بشه. میزش این است که نظریه نیاز به استدلال داره، شما وقتی میخواید بگید که عالم متغیر باید استدلال کنید، العالم حادث، بعد دیگه العالم متغیر، کل متغیر این حادث فل عالم حادث، استدلال میخواد، عقل نظری نیاز به استدلال داره. منظورم از عقل نظری، نظری در مقابل عقل عملی نیست، نظری نیاز به استدلال. اینو در منطق هم بیان کردن منطقی که ما یک قطعی بدیهی داریم، یک قطعی نظری داریم. خب حالا ببینید آقایون، این دوتا باب رو باز یک مراجعه بفرمایید به روایاتش. ما هنوز فقط کلیش رو الان عرض کردیم و این نتیجه که اصلا این روایاتی که به عنوان مرجحاته، این خودش متفرع بر یک کبرا و بر یک اصلیه. ائمه همینطوری نمیدن بفرمایند که ما وافق الکتاب فخذو و ما خالفه فردو. این متفرعه برای این است که اساس هر چیزی در قرآن و سنت آمده، هر چیزی رو باید ما ارجاع بدیم به قرآن و سنت. حتی تو همین باب 22 عرض میکنم که روایتی داره که کل شیئن مردودون الی الکتاب و سنت، در همین باب آمده که حالا روایتشو میخونیم. این پس معناش این است که هر چیزه، حالا این هر چیز نه این که هر چیزی تفصیلش در قرآن و سنت آمده، این هم یه نکته توضیحی داره که حالا فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.